خدمات شما هموطنان عزیز و ارجمند، التماس دعا داریم از همه شما سروران گرامی و از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه همراه باشید.
رویداد به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری با برنامه رویداد از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. خب، آنچه که در برنامه امروز با هم میشنویم، تیترها رو میخوام خدمتتون اعلام کنم. تأکید رهبر انقلاب بر اینکه دشمنی با ایران، نه فقط جمهوری اسلامی. درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون در مجلس هم میخوایم گفتگو کنیم. یکی از موضوعاتی که درباره اون میخوایم در برنامه امروز بهش بپردازیم، بحث برجام بررسی گزاره امکان و فرصت برای توافق و سرگیری اجرای برجام در صورت اراده طرف غربی. اهمیت مجمع اقتصادی خزر و حضور ایران در این رویداد رو هم میخوایم بررسی بکنیم. و رونمایی از درگاه یک پارچه اعلام نرخ ارز صرافی ها یکی دیگه از موضوعاتی که در برنامه رویداد امروز میخوایم بهش بپردازیم. خب، درباره برجام میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، درباره این بحث که چقدر طرف غربی اراده داره برای اثرگیری اجرای برجام. آقای مهمان‌پرست سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشه. آقای دکتر اگر موافق باشی یک بخشی از صحبت آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رو با هم میشنویم که رو همین موضوع میخوایم با هم گفتگو بکنیم. بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
راستای اقدامات اضافی خودمون، همکاری هامون با آژانس وارد یک فاز جدیدی شده بود که در گفتگوهای اخیری که بین آقای دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون و آقای رافائل گروسی انجام شد، فکر میکنم به یک درک و تفاهم مشترکی ما رسیدیم و در اون چارچوب هم در موضوع همکاری های ایران با آژانس و پاسخ دادن به برخی از اتهامات بی اساس آژانس یک نقشه راهی الان در مقابل ما قرار داره و هم در ارتباط با رسیدن به توافق. من فکر میکنم چنانچه طرف آمریکایی همین مسیری رو که در روزهای گذشته راجبش تبادل پیام شده و یک درک نسبتا مشترکی در این موضوع ایجاد شده، اگر به همین شکل واقع بینانه جلو برن، توافق بین ایران و سایر طرف‌های دیگر در دسترس هست و ما از نظر زمانی هم هر مقطعی که احساس بکنیم که توافق ما به نقطه‌ای رسیده که خطوط قرمز ما کاملا رعایت شده و ما می‌توانیم نفع اقتصادی از بازگشت به توافق رو داشته باشیم، حتما در نقطه توافق قرار خواهیم گرفت و خوشبین هستیم.
خب آقای دکتر مهمان پرست، آقای امیر عبدالله هم گفتن که موضوعات تبادل شده بین ایران و آمریکا در این چند روز گذشته صورت گرفته. این موضوعات چیا بوده؟
خب من تو ریز بحثایی که به صورت مشخص بین دو طرف داره انجام میشه نیستم. من میتونم تحلیل بکنم شرایط رو از اینکه چرا کار یه مقدار گره خورده و چه شکلی میتونه حل بشه، ولی اطلاع دقیقی از اون مطالبی که مبادله شده ندارم. موضوع اینه که بالاخره دو تا مسئله برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. اولین نکته اینه که اگر توافق صورت میگیره، پرونده ما باید به روال عادی برگرده و هر روز یه بهانه جدیدی اونها مطرح نکنن و به اون بهانه سعی نکنن فشارها رو افزایش بدن. این یه مسئله است که همونجور که آقای دکتر امیر عبداللهیان هم اشاره کردن، این بر میگرده به بحثای فنی بین آژانس و جناب آقای اسلامی که خب اگر همینطور که اظهار کردن به یک نقشه راهی رسیده باشن که معلوم بشه مثلا بعد از چه مدتی با چه اقداماتی اون ابهامات رفع میشه و دیگه پرونده حالت عادی پیدا میکنه، خب این خبر خوبیه، چون یکی از شروط ما مربوط میشه به پروندهمون و فعالیت‌های هسته‌ایمون. ولی نکته دوم برمیگرده به تضمین به اصطلاح تعهداتی که طرف آمریکایی و طرف غربی داره که بعد از توافق باید نسبت به رفع تحریم‌ها و عادی شدن به اصطلاح رفتارهای اقتصادی با کشور ما موانع برداشته شده باشه و به صورت عادی در بیاد. مشکلی که طرف آمریکایی مطرح میکنه میگه که ما تا آخر دولت خودمون رو قول میدیم، ولی قول نمیدیم که اگر دولت در آمریکا عوض شد دولت بعدی مثلا از برجام خارج نشه. خب این یه خورده مشکل درست میکنه، میتونه همون تکرار حادثه قبلی باشه.
بله.
که با تغییرات سیاسی در داخل آمریکا دولت جدیدی بیاد رو کار و مخالف اصلا توافق باشه.
درسته.
به همین دلیل من فکر میکنم ما اگر دنبال تعهد اخلاقی باشیم از طرف آمریکایی که به هیچ وجه این انتظار نسبت به رفتاری که آمریکایی‌ها داشتن جایی حتی تأمل نداره، چون تنها چیزی که اونها بهش پایبندی ندارن همین تعهدات اخلاقیه، فقط منافع خودشون براشون اهمیت داره. اگر دنبال تعهد قانونی و سیاسی در داخل جامعه آمریکا باشیم، خب قوانین داخل آمریکا این اختیار رو به رئیس جمهور بعدی میده که بیاد خلاف توافق قبلی رفتار بکنه، بنابراین اون هم برای ما نمیتونه ذریب اطمینانی داشته باشه.
خب آقای دکتر، الان این آقای امیر عبدالله گفتن که آمریکایی‌ها الان درک بهتری درباره تبادل پیام ها دارن. این درک بهتری یعنی الان اونها هم قبول کردن به نظر شما که این شروط ایران رو یا نه؟ چون ببینید الان یه بحثی که هست که خب جمهوری خواه گفتن آقا ما اگر بیایم و کار رو دست بگیریم هر گونه توافق با ایران رو ملغا می کنیم و کنار می ذاریم.
خب ببینید، میگم من یه وقت شما اطلاع دقیق می خواهید که آمریکایی چی گفتن، من خبر ندارم.
درسته.
یه موقع می خواهید ببینید که چه چیزی می تونه مطرح باشه که این توافق رو نزدیکتر و عملی‌تر بکنه. من فکر میکنم همونطور که اشاره کردم از دو موضوع که یکی بحث آژانس و فعالیت های هسته ایمونه که اگر جناب اسلامی با آقای گروسی به یک تفاهمی راجع به شکل اون اعتماد سازی رسیده باشن خب یه مسئله مهم حل میشه. مسئله دوم سر تضمین پایبندی طرف غربی و آمریکایی به اجرای تعهداتش و اینکه در برجام بمونن و اون تحریما رو بردارن، همونطور که اشاره کردم ما نمیتونیم از طریق قوانین داخل آمریکا یا از طریق تعهدات اخلاقی بسنده کنیم، قابل اعتماد نیستن. پس باید دنبال یه فرمول جدیدی باشیم، یه فرمولی که به یه شکلی فراتر از قوانین آمریکا یا با توجه به منافعی که آمریکا یا دنبال میکنن مجبور بشن این کار رو بکنن. من دو تا موضوع به ذهنم میرسه، نمیدونم تا حالا اینها مطرح شده یا نه. ولی یه موضوع اینه که ما به لحاظ سیاسی قضیه رو به شکل بین المللی یک تعهد ایجاد کنیم و اون شاید مثلا توی قطعنامه شورای امنیت طرف آمریکایی رو ملزم به پایبندی به این توافق بکنه، حتی اگر دولت عوض شه و اگر که خواستن خلاف اون عمل بکنن، خلاف قطعنامه، یک نوع تنبیه جرائم یا یک نوع خسارتهایی رو اونجا تعریف کنن که طرف آمریکایی احساس کنه که اگر خواست زیر تعهدش بزنه هم وکه بین‌المللیش به خاطر قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر میشه خراب میشه و هم باید خسارت پرداخت کنه. راه دوم اینه که اصلا عملا ما یک خسارتی برای این کار تعیین کنیم. مثلا فرض کنید که یه رقمی حدود 500 میلیارد دلار رو به عنوان خسارت تعیین بکنن که اعضای برجام، حالا میتونه فقط آمریکا باشه، میتونه آمریکا به علاوه اروپایی‌ها باشن یا هر فرمولی که خودشون در برجام طراحی میکنن، یک رقم مثلا 500 میلیارد دلاری به عنوان خسارت در نظر گرفته بشه که اگر طرف آمریکایی از برجام خارج شد و تحریم ها رو خواست ادامه بده به خاطر خسارت اقتصادی که به ایران وارد میشه از اون محل مستقیما به ایران پرداخت بشه. یعنی اگر طرف آمریکایی احساس بکنه که یک توافقی رو زیر پا بذاره خسارت مادی میبینه، چون همه اهداف اینا دنبال منافع خودشون هستن، اصلا به قوانین و تعهدات بین‌المللی هم کار ندارن، اگه احساس کنن دارن خسارت میبینن و باید مبلغی پرداخت بشه به صورت اتوماتیک از محلی که به عنوان ضمانت این توافق به اصطلاح نگهداری شده، شاید به خاطر منافع خودشون که به خطر نیفته پایبند بمونن حتی اگه دولت عوض شه. ولی اگه احساس کنن که به راحتی میتونن زیر توافق بزنن، فوقش کشورها مثلا به لحاظ سیاسی میگن کار خوبی نکردید، شما مثلا تعهدتون عمل نکردید، اون که برای ما جبران خسارت نمیشه. یعنی ما اگر بیان بپذیریم یه کاری رو، یه محدودیتایی رو وایسیم و به خاطرش به اصطلاح خسارت اقتصادی ببینیم و در نهایت هم طرف آمریکایی باز بیاد این توافق رو به هم بزنه، ببینیم مشکل اصلی شرکت‌های خارجی برای کار با ایران اینه که میگن، اونا هم میگن ما با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم.
درسته.
میگن که ما میایم سرمایه‌گذاری می‌خوایم بکنیم تو ایران، بیایم تو پروژه‌های مختلف وارد بشیم، یک سال دو سال مثلا آقای بایدن هست، ولی این پروژه بزرگ 5 سال طول میکشه، وسط انجام پروژه یه دفعه دولت تو آمریکا عوض میشه، دولت جدیدی میاد، میگه هر کی با ایران کار کنه ما جریمش میکنیم مثل دفعه قبل، و اینا از ترس اون جریمه‌های سنگین مجبور میشن سرمایه‌گذاری کردن رو بردارن ببرن. پس این اعتماد و طرف خود اروپایی هم نداره، یعنی شرکت هایی که میخوان بیان در ایران کار بکنن. باید به یه شکلی این تضمین ایجاد بشه که اگر ما حداقل مثلا پروژه های بزرگ رو یه دوره زمانی 5 ساله واسش طراحی میکنیم، دولت آمریکا از هر طریقی هم که بخواد از برجام خارج بشه و بخواد فشار بیاره به شرکت هایی که در ایران کار میکنن، حداقل یه دوره 5 ساله این توان ازش گرفته بشه، حالا یا به عنوان مصوبه شورای امنیت یا تضمین‌های مالی یا تعیین یه خسارتی در یه محلی که اون مبلغ به عنوان ضمانت برای اجرای تعهدات باشه. ما باید دنبال یه فرمول عملی باشیم که آمریکایی‌ها احساس کنن اگه عمل نکنن خسارت می‌بینن. و طرف اروپایی یا شرکت‌هایی که میخوان با ایران کار بکنن، حتی شرکت‌های چینی و شرکت‌های روسی، اینا هم بالاخره بعضی از اینا از تحریم‌ها ترس دارن. همین الان قرارداد 25 ساله ایران و چین موقعی اجرا خواهد شد که تهدید به تحریم توسط آمریکا از روی چین برداشته بشه. بنابراین برای تضمینی که اونا وارد بشن، این احتیاج یا به یک مصوبه بین‌المللی داره یا تعیین یک خسارت سنگین در یک محلی که به محض اینکه اونا به تعهداتشون عمل نکردن از اون محل خسارت به ایران پرداخت.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان پرست.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب رامین مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، درباره مذاکرات برجام. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. به سایت رادیو گفتگو میتونیم مراجعه بکنیم و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو برای ما ثبت کنیم و ما در برنامه‌های مختلفمون اونها رو مد نظر قرار میدیم و پیگیری میکنیم انشالله. خب مطابق بانک بخشنامه که بانک مرکزی اعلام کرده، درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی ها در بازار متشکل معاملات ارز ایران فعال شده تا مردم با آسونی بتونن به نرخ خرید و فروش ارز صرافی ها دسترسی داشته باشن. میخوام در این باره گفتگو بکنم با جناب دکتر محمد قزلباش، مدیر توسعه ابزارها و نهادهای بازار متشکل ارز ایران. آقای دکتر قزلباش سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام کسانی که این برنامه رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ماجرا دقیقا چیه؟ این درگاه کارش چیه؟ چه ویژگیهایی داره؟ چرا اصلا همچین چیزی اعلام شد و ایجاد شد؟ ما این سامانه ها چون زیاد داریم تو کشور، خود اسم سامانه میاد آدم تن و بدنش میلرزیه. خوبه
خدمت شما عرض بشه که در چند ماه گذشته بانک مرکزی تلاش کرده که نهایت همکاری رو با بازار متشکل ارز ایران به عنوان یکی از نهادهایی که داره به نمایندگی از بانک مرکزی توی بازار ارز ایفای نقش میکنه رو برای رسمیت بخشی به بازار ارز انجام بده. ابتدا در خرداد ماه، در اواخر خرداد ماه، بازار توافقی، تابلوی توافقی بازار متشکل ارز ایران راه اندازی شد. توی این تابلو این امکان وجود داشت که صرافی‌ها بتونن با نرخ توافقی ارز رو از صادرکننده‌ها خریداری بکنن و در اختیار مردم ذیل سرفصل‌های قانونی مصارف خدماتی قرار بدن. برای مثال دانشجوها، کسایی که خارج از کشور دارن تحصیل می‌کنن، بیمارانی که می‌خوان تشریف ببرن برای معالجه به کشورهای خارج از کشور و موارد دیگه. و از طرفی هم خدمتتون عرض بکنم هر شخص این امکان رو داشت که بتونه با استفاده از مدارک شناسایی خودش هر ساله تا سقف 2000 یورو این ارز رو خریداری بکنه. در مرحله بعد گام بعدی که انجام شد این بود که بیاد و تابلوی معاملات توافقی بازار متشکل روی سایت در اختیار همگان قرار بگیره. این امکان وجود داشته باشه همه کسانی که به سایت بازار متشکل ارز ایران مراجعه میکنن بتونن که اطلاعات این تابلوی معاملاتی رو ببینن. توی اون تابلوی معاملاتی شکلی داره، اگر که بالاخره مراجعه کرده باشیم به سایت، شکلش تقریبا مثل تابلوی معاملات بازار سرمایه هست. اونجا دقیقا شما میتونید سفارشات خرید و فروش ارز رو مشاهده بکنید. گام دیگری که در راستای افزایش شفافیت توی بازار ارز انجام شد دیروز این بود که بانک مرکزی بخشنامه‌ای رو صادر کرده و به صرافی‌ها اعلام کرده که شما به صورت رسمی باید اون نرخی رو که در تابلوی خودتون افشا میکنید، نرخ خرید و فروش دلار و یورو رو، اون رو باید روی سایت بازار متشکل ارزی برای نمایش عموم قرار بدید. علت اصلی که رفتن به سمت این که این کار رو انجام بدن و دیروز هم با حضور آقای دکتر صالح‌آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی و سایر مقامات نهاد بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی و صرافان فعال نظام ارزی کشور این سامانه و این درگاه رسمی به صورت رسمی و قانونی افتتاح شد، این بوده که ما بریم به سمت این که یه افزایش اطلاع رسانی دقیقی رو بتونیم به هموطنانمون داشته باشیم. شما فرض کنید خودتون ممکنه در تهران یا حالا هموطنانمون در سایر استانهای کشور نیاز ارزی داشته باشید، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه که نزدیکترین صرافی کجاست، مراجعه میکنید و بدون اینکه مثلا بدونید که اون صرافی داره این ارز رو با چه نرخی، این دلار رو، این یورو رو که میخواد به فروش برسونه با چه نرخی در اختیار شما قرار میده، شما مراجعه میکنید و ارز رو خریداری میکنید. ما این امکان رو ایجاد کردیم که همه صرافیهایی که عضو بازار متشکل هستن، 545 صرافی در سراسر کشور، بیان نرخ خودشون رو، نرخ خرید و فروش هم دلار توافقی هم یوروی توافقی رو تو سایت بازار متشکل به لحظه منتشر بکنن. هموطنان در سراسر کشور در هر یک از استانهایی که تشریف دارن میتونن که برن استان خودشون رو، شهر خودشون رو انتخاب بکنن و دقیقاً اونجا میگه که فرض بفرمایید شما در شهر تهران مثلا چند تا ما 30 تا صرافی داریم که امروز ارز میفروشن دلار و یورو، اینها نرخ خرید و فروششون چجوری هست و شما میتونید بر مبنای نرخ مراجعه بکنید به صرافی. این امکان رو در اختیار شما قرار میده که بتونید با...
یعنی میتونه یه تعادلی در بازار ارز ایجاد بکنه این شیوه؟
این اولین هدفی که اومد و خواست که این رخ داد و این بالاخره اطلاع رسانی هدف اولیه که داشت این بود که وقتی شما میایید و افزایش شفافیت رو توی یک بازار ایجاد میکنید از جمله بازار ارز، بسازیش این منجر میشه که مردم دامنه انتخابشون کارا بشه، یعنی به تدریج مردم ما اطلاع رسانی انجام میشه، کم کم تعداد زیادی متوجه میشن که یک سامانه، یک درگاه، یک پارچه هست داره نرخ رو به صورت لحظه‌ای اعلام میکنه، بنابراین مردم به این سایت مراجعه میکنن. اتفاق بعدی که رخ میده اینه که به تدریج این خبر پخش میشه، خود صرافی‌ها به این نتیجه میرسن که نباید خدای نکرده بیان و حالا ممکنه حالا یک روزی به هر حال نرخاشون فاصله زیادی داشته باشه و مردم از این آگاه نشن. خب بهتر وقتی شما مراجعه میکنید به سایت صرافی‌ها رو دارید میبینید و مراجعتون به سمت صرافی خواهد شد که ارز رو با قیمت ارزانتری و سود کمتری در اختیار شما قرار میده. اصطلاحا یه رقابت مثبتی در بازار ارز و در میان صرافان محترم شکل میگیره و نتیجه نهاییش اینه که یه کارایی رو در بازار ایجاد میکنه، همه از این بهره مند میشن، نهاد ناظر بهره مند میشه، بازار متشکل، بانک مرکزی وظیفه خودشون در ساماندهی بازار ارز به درستی انجام میدن، مردم هم به این صورت بهره مند میشن که با اون افزایش رقابت میتونن ارز خودشون رو به بهترین نرخ خریداری بکنن.
درسته، خیلی ممنونم. بعد الان پس دیگه فعال شده این سامانه دیگه، درسته؟
این سامانه بله، اگر که هموطنان عزیزمون به سایت بازار متشکل ارز ایران مراجعه بکنن، اونجا دقیقاً میتونن که هم تابلوی معاملات دلار و یوروی توافقی رو مشاهده بکنن، هم نرخ لحظه‌ای صرافان به تفکیک استانها و شهرستانهای کشور رو مشاهده بکنن و انشالله ما بریم به سمت این که این اقدام بتونه در افزایش شفافیت بازار ارز و اینکه بازار حرکت بکنه به سمت رسمی تر شدن و اینکه مردم بتونن به بهترین شکل در کمترین زمان و با بهترین نرخ نیاز ارزی خودشون رو پوشش بدن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر قزلباش.
سلامت،
روز بسیار خوبی داشته باشین.
روز بخیر، خدا
نگهدار. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد قزلباش، مدیر توسعه ابزارها و نهادهای بازار متشکل ارز ایران، درباره رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها. We'll be right back. خب یه سر بزنیم به سایت رادیو گفتگو. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با رادیو گفتگو گفتن که خانه ملت صدای ما را نمیشنود. ایشون انتقاد کردن از قوانین ضد و نقیض مجلس و تاکید کردن که وقتی یک نماینده هیچ اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور و مرزها ندارد، قوانینی تصویب میشود که ما را هم دچار مشکل میکند. نکته مهمیه که ایشون گفتن و گفتن که آقای اصفنانی لزوم پاسخگو بودن نمایندگان از سازمان سمت و پلیس امنیت اقتصادی رو هم تذکر دادن و گفتن که مجلس باید صدای ما را بشنود، ولی یقین دارن دوستان ما در خانه ملت نه تنها این صدا را نمیشنوند، بلکه تصمیمات متناقض هم میگیرن. از یک سو اجازه ورود کالا به صورت کولبری و تحلیلی را صادر میکنیم و از دیگر سو بر لزوم برخورد جدی با قاچاق کالا تاکید داریم، در حالی که مصادیقی نظیر کولبری باید در یک سازمان سنجیده شود. سرهنگ رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا هم گفتن که هوشمندسازی خدمات در دستور کار پلیس راهور. سرهنگ رمضانی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو به مناسبت هفته فراجا گفتن که پلیس راهور یکی از پلیس‌های اجتماعی و خدماتی است که همواره در خدمت مردم بوده و در تمام ساعات شبانه روز در حوزه خدمت رسانی به مردم و عابران پیاده و سرنشینان و رانندگان وسایل نقلیه کشور فعالیت می‌کند. معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به مسکو میرن که نشستی که روز پنجشنبه 14 مهر برگزار میشه و میخوام درباره اهمیت این مجمع اقتصادی خزر و حضور ایران در این رویداد گفتگو بکنم با جناب آقای رحمت الله خرمالی، مدیر کل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت. آقای خرمالی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم و خدا قوت.
ممنونم. چقدر این مجمع اهمیت داره اصلا؟
من میخوام اشاره کنم ابتدا به مقدمه این مجمع و از کجا نشأت گرفته.
بفرمایید.
در سال 97 اولین موافقتنامه همکاری اقتصادی تجاری بین 5 تا کشور صاحبی خزر در شهر بندری آبتوی قزاقستان در حضور سران و توسط وزرای مرتبط امضا شد که از سمت جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت معدن تجارت مسئول و متولی این صنعته و توی این صنعت در بخش‌های مختلفی ویژه به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، توسعه همکاری‌های حمل و نقلی، همکاری‌های در حوزه انرژی و گردشگری به همچنین محیط زیست اشاره شده و خب مطابق اون سندی که امضا شد در سال 98 هم اولین مجمع اقتصادی با حضور سران این 5 تا کشور از سمت جمهوری اسلامی ایران که معاون اول حضور داشتن در شهر آوازه برگزار شد و تصمیم گرفتن که هر دو سال یک بار این مجمع برگزار بشه، البته با سه تا روی کرد. یکی اینه که اصلاحی میکنم، یکی اینه که با معرفی توانمندی های کشورهای ساحلی و حضور وزرای مرتبط اقتصادی و